سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان را.
اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن.
هر لحظه به اون کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوش ونوشو هفت سنگ بچگی میگذران. اسبم شیهه میکشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد میرقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشو هاشو بیا بیا لگم بزن، مار نادار ننای آسمون. چرخ شلوار ده پوشت سرخ دار، چک من زن با نره ملای مباد. هاشو هاشو بیا بیا لگم بزن.
خب دوستان عزیز، همراهان گرامی، میخواییم باز یک بخش گفتگویی با تون داشته باشیم و تقدیمتون بکنیم. موضوعی که میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم بحث بیمه هاست. وزیر محترم اقتصاد در همایشی که 13 همایش بین‌المللی بیمه و توسعه که سه‌شنبه 11 آذر ماه با شعار بازندشی نظارت بازآفرینی اعتماد در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد، ایشون هشدار دادن و که ناترازی بانک ها نباید در بیمه ها تکرار بشه و به شرکت های بیمه ای این هشدار رو دادن. ایشون گفتن که خدمت شما عرض بکنم که ما در سالهای اخیر اقدامات موثری رو در حوزه فناوری اطلاعات صنعت بیمه کشور شاهدش بودیم و حرکت روبه جلویی رو داشتیم. در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هم طی هفته‌های اخیر در چارچوب برنامه 100 روزه اول دولت، بخشی از اقدامات که نیازمند برنامه‌ریزی برای 3 پیش رو بوده انجام گرفته و مشخص شده و اونجا هشدار دادن به بیمه ها که باید مراقب باشید که دچار یک ناترازی نشید که مشکل بانک ها این مجددا تکرار بشه. حالا بخوایم در این خصوص صحبت بکنیم الان با جناب آقای علی دهخانی کیار، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، و راجع به این موضوع باشون به صحبت بنشینیم. خدمتشون سلام و صبح خیر عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما برادر عزیز جناب آقای صدر و همکاران محترمتون و صبح بخیر میگم.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. خب در خصوص بحث هشدار جناب آقای وزیر میخوام اولین سوال بپرسم از شما. چرا صنعت بیمه ایران به وضعیت ناترازی و مشابهت با نظام بانکی ممکنه دوچار بشه یا حتی دوچار شده؟ ما نمیدونیم، حالا نظر آقای وزیر هست که نباید این اتفاق بیفته، حالا شاید هم نکاتی رو دیدنشون که گفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته این هشدار رو ما بایستی به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه بدیم که متاسفانه خودشون وقتی اعتقاد به قوانین، اجرای قوانین رو ندارن، خب در نهایت این اتفاقات تو صندوق‌ها میفته یا مدیریتی که باید در این بخشا انجام بگیره درست، این مدیریت انجام نمیگیره و در نهایت ناترازی در سازمان ها به وجود میاد. البته من در رابطه با بحث خود سازمان تامین اجتماعی که بخش کارگری ما هست اینها و بزرگترین صندوق هست که بالای 50% جمعیت رو تحت پوشش داره، ناترازی هاشو به چند تا مورد مطرح میتونم بکنم. نمیدونم چقدر وقت دارم من بایدیم. چقدر وقت داریم ما؟
تقریبا حدود 3-4 دقیقه فرصت، 5 دقیقه فرصت هست برای گفتن.
خب حالا دیگه تون 5 دقیقه ما مجبوریم خیلی خلاصه خدمت شما عرض بکنیم. ببینید ناترازی ها به این صورته که الان تو سازمان صندوق تامین اجتماعی یه 26 تا قوانینی رو در مجالس گذشته مصوب کردن که که دولت رو مکلف کردن به پرداخت اون، یعنی کارگاه‌های زیر 5 نفر رو گفتن که به صدا از کارفرماشون معاف از بیمه هست.
بله.
ولی عملا گفتن پول اون کارفرما رو دولت باید پرداخت کنه. این مصوبه هست. یا قالیباف‌ها یا گلیم‌باف‌ها یا اینا که کارفرما ندارن، سهم کارفرماشون رو گفتن که دولت باید پرداخت کنه. یا یه 3% که به صلاح بر اساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی که از سال 1354 مصوب شده، گفتن که دولت باید 3% به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت بکنه. اینجور موارد 26 تا قوانین هست که من فقط اگر بخوام عدد رو خدمت شما عرض بکنم ببینید که چه اتفاقی در این مدت افتاده. اون چیزی که از سال 1401 تا سال 1404 ما 943 هزار میلیارد تومان بر اساس مصوبه هیئت امنا که 6 تاش وزیرن، 3 نفر نماینده کارگر، کارفرما و انجمن‌های صنفی هستند. بر اساس این 26 تا قانون تو سال 1401 141 هزار میلیارد تومان دولت اومده از سازمان تأمین اجتماعی خدمات گرفته، پول ما رو نداده. در سال 1402 207 هزار میلیارد، در سال 1403 341 هزار میلیارد، در سال 1404 254 هزار میلیارد. مجموع اینا میشه 943 هزار میلیارد. آنچه که دولت توی این مدت پول داده، یه 83 هزار میلیارد تومان سال 401 داده، 402 75 هزار میلیارد، در سال 1403 135 هزار، در سال 1404 قرار بوده که 185 هزار میلیارد تومان بده، تا الان 50 هزار میلیارد تومان بیشتر به ما ندادن. ولی مجموع این عدد میشه 378 هزار میلیارد. خب این دوتا رو از هم کم بکنیم، 565 هزار میلیارد تومان دولت آنچه که بایستی به ما از سازمان تأمین اجتماعی خدمات گرفته بایستی به ما پول میداد. سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، چرا این پول ما رو نمیدید؟ چرا در بودجه نمیبینید؟ طبق فرمایش مقام معظم رهبری تو بند 4ش میفرمایند که دو سیاست‌های کلی که به سران سه قوه ابلاغ میفرمایند که هیچ طرح و مصوبه قابل اجرا نیست مگر اینکه بودجه آن تعیین شده باشه. خب شما الان اگر این رو از سال 1401 هم به صدا عمل میکردید، حداقل این ناترازی برای ما به وجود نمیومد. خب این رو شما خودتون، سازمان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه، خود شما این پول رو به ما نمیدید. وقتی این پول رو به ما نمیدید، این یکی از اون ناترازی هایی هست که من خدمتون عرض کردم. حالا اگه فرصت باشه 7-8 تا مورد هست که من میتونم راجبش صحبت بکنم.
همین بحث مدیریت زمان بفرمایید. چون یک دو تا سوال دیگه هم دارم از خدمت شما. خواهش میکنم چون بفرمایید، موارد دیگر رو هم که فرمودید.
ببینید مورد دوم ما همین بحث های متناسب سازی که دارم مطرح میکنم، علتش این که افزایش دستمزد رو میان به صورت پلکانی مطرح میکنن. وقتی با اون دستمزد پلکانی مطرح میشه، سایر سطوح با حداقل یا فاصله ایجاد میکنه. به مرور زمان هرچه فاصله بیشتر میشه، اون بالایا میان به حداقل نزدیک میشن. بعد میان بحث متناسب سازی رو مطرح میکنن. متناسب سازی رو خب بودجش مشخص نیست از کجا بخواد بیاد. یعنی سازمان تأمین اجتماعی الان یه متناسب سازی انجام میده، ولی بودجهش معلوم نیست که از کجا هست و اینها. خب معلومه اینم عامل دوم میتونه در نامتون به صدا ناترازی ما اثرگذار باشه. سومین مورد مدیریتیه که تو سازمان انجام میگیره. بایستی قوانین درست اجرا بشه، یعنی 927 تو درمان اگر میگیم هزینه میشه باید درست هزینه بشه، 927 بایستی ذخیره بشه برای آیندگان بازنشستگان ما که به سرا میرن، بایستی سرمایه گذاری درست انجام بگیره، نه مثل شستای ما باشه، نه مثل سایر سرمایه گذاری های ما باشه. و امروز اینها باعث شده که به سرا یه ناترازی شدیدی پشت این قضایا هست. یکی این بحث میزان پشتیبانی.
خب پس باید به این نکته که میفرمایید، این ناترازی به خاطر عدم تعهدات خود دولت هست نسبت به مجموعه تامین اجتماعی. این نیست که خود تامین اجتماعی دچار مشکل ناترازی باشه و قیاس که جناب وزیر کردن اینجا، اگر که اون معوقات مجموعه تامین اجتماعی رو دولت پرداخت بکنه، ما هیچ ناترازی رو به موقع
پرداخت کنن قطعا بله. ما هیچ مشکلی پیدا نداریم.
بسیار عالی. خب سهم این فعالیت هایی که داره انجام میشه در کشور قرار بوده که مجموعه های متعلق به بیمه یا همون مجموعه های زیر مجموعه هایی که مثل شستا دارن فعالیت میکنن یه بخشی از مسائل بودجه کشور رو تامین بکنن، جایگاه اون موضوع چی میشه؟
ببینید ما اصلا سازمان تامین اجتماعی بسته اصل پایه گذاری شد، یکی بسته بیمهیه، یکی بسته درمانه، یکی بسته سرمایه گذاریه. این سرمایه گذاری به خاطر اینه که ما به مرور زمان امروز داریم حق بیمه میگیریم، برای آینده بازنشستگان بایستی اون پولی که ذخیره میشه بایستی سرمایه گذاری بشه، بایستی به صلاح یه سرمایه گذاری درست که تو جامعه امروز با تورم همخوانی داشته باشه. وقتی اگه با تورم همخوانی نداشته باشه ما با کسری مواجه میشیم. این کسری میتونه در ناترازی ما به صلاح اثرگذار باشه. اینها
بله.
اینه که الان دولت مثلا تو برنامه هفتم اومدن گفتن که آقا اینا نباید بنگاهداری کنن، باید اینا برن سهامداری بکنن. نمیدونم از این حرفا که به صلاح حرفای قشنگی هست، ولی عملا این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه ما الان یه شرکت مثلا پالایشگاه لاوان بندر عباس رو در سال حدود 94، حالا یه مدار بالا پایینش رو شما خیلی چیز نشید، مثلا حدود 3000 میلیارد تومان به ما بابت بدهی دادن. ما تو سال 1397 اینو فروختیم با 7000 میلیارد به بانک رفاه.
بله.
چون از بانک رفاه پول گرفته بودیم. میخوام ببین اگه سرمایه گذاری درست انجام بگیره ما میتونیم جوابگو باشیم. بعد همین الان تو بانک رفاه که هست 548000 میلیارد تومان این قیمت این سرمایه ما هست. پس اگر ما سرمایه گذاری در بخش‌های خوب انجام بدیم در آینده جوابگو به صلاح بازنشستگان ما خواهد بود و اون ناترازی رو جبران میکنه تو سرمایه گذاری درست انجام بگیره. اما اگر قرار شد دولت یه سری شرکت‌های ورشکسته داد و پول رو به موقع نداد، 10 سال بعد نوبت سال 10 سال گذشته رو میخواد به ما بده که ارزش پول واقعا کاهش پیدا کرده، دیگه مثلا شاید پول بهره ما هم نباشه، اونی میاد به عنوان بدهی به ما میده و اونم وقتی که میده یه سری شرکت های ورشکسته رو به ما میده که خب ما باید بریم اونجا سرمایه گذاری بکنیم، اونجا باید راه اندازی بکنیم. ولی با تمام این اوضاع احوال تو بازار امروز همین شرکت ورشکسته و نمیدونم شرکتی که زیانده هست باید اموالش ما داشته باشیم، با این تورمی که تو جامعه داریم باز این میتونه مثبت باشه. ولی الان به ما میگه اینا رو باید بفروشید، به هر قیمتی شده باید بفروشید. زمان آقای روحانی گفتن حتی شده مجانی، ولی تو برنامه هفتم هم گفتن اگر نکردید مدیراتون سروضعیت میشن، اگر مدیران نکردن دیگه حق ندارن در جای دیگه مدیر بشن اگر نتونن بفروشن. آخه من به کی بفروشم؟ شما یه چیزایی برنامه ریزی میکنی، یه چیزایی رو به مردم میگی که بازار نداره امروز، من میخوام اموالمو بفروشم. وقتی مشتری نیست شما اجبار کردی که ظرف 1 سال ظرف 2 سال من باید اینو به هر قیمتی شده باید بفروشم. خب وقتی من مشتری نیست چیکار باید بکنم؟ یعنی یه سری برنامه هایی که تو بخش اقتصادی سازمان تامین اجتماعی به وجود آوردن که این بخش هم میتونه به صدا یکی از این ناترازی هایی که تو سازمان وجود داره اثرگذار باشه.
بله. با توجه به این موضوع و این فشار که شما دارید میفرمایید که دولت آورده، مجموع میشن مجموع ها به ثمن بخش بفروشن و خب متضرر میشن، عملا مجموعه بیمه خیلی متضرر میشه توی این موضوع.
ما الان به صدا همین میگم که این یکی بحثایی که وجود داره الان به خاطر همینه که ما نگرانیم. بحث اون به سبب بدهی های دولتی که به موقع به ما پرداخت نمی کنن ما نگرانیم. پشتیبانی، میزان پشتیبانی ما هست که مثلا ما به شدت نگرانیم. ما یه زمانی بود 24 نفر کار میکردن یک نفر بازنشسته میشد، الان 4 نفر کار میکنن یک نفر و کمتر از 4 نفر تو سازمان تامین اجتماعی کار میکنن، یک نفر داره بازنشستن تو صندوق های کشوری کمتر از یک نفر کار میکنه و یک نفر بازنشسته میشه. حالا نگاه کن چه اتفاقاتی داره افتاده تو صندوق های دیگه که مصیبت. نمیدونم دولت اگر واقعا میتونست مدیریت بکنه بایستی اول صندوق خودش باید مدیریت میکرد، که متاسفانه صندوق خودشی که نتونسته مدیریت بکنه اومده مدیریت از نظر ساختاری مدیریت سازمان تامین اجتماعی رو هم بوخته گرفته.
یعنی شما با توجه به این نکته که میفرمایید الان با همه اینها، خب ما بحث صندوق‌ها رو خیلی میبینیم که میشنویم، داریم این طرف اون طرف میگن فلان صندوق بازنشستگی فلان ارگان دچار مشکل، فلان صندوق بازنشستگی فلان شرکت دچار مشکل. شما میفرمایید تازه با توجه به این موضوع وضعیت با همه این مشکلات وضعیت تامین اجتماعی از همه بهتره، درسته؟
ما نسبت به بقیه صندوق ها عرض کردم بهتریم. من اگر مثال زدم صندوق کشوری گفتم 9/10 نفر کار میکنه، یعنی کمتر از یک نفر کار میکنه یک نفر بازنشسته. این پشتیبانیش این به هم خورده دیگه.
درست.
دولت تو سال گذشته حدود 340,000,000,000 تومان از بودجه کشور رو مصوب کرد بابت حقوق این جماعت.
یه سوال پایانی من باشه،
باید بره تو عمران، بایستی بره جاهای دیگه سرمایه گذار بشه، ما میدیم بابت بازنشستگی. یعنی عدم مدیریت در بند صندوق‌های تامین اجتماعی، صندوق‌های کشوری باعث شده که یه همچین وضعیتی وجود بیاد و همون مدیریت اومده تو صندوق کشور، صندوق تامین اجتماعی دارن این مدیریت رو انجام میدن و ما رو هم داره به اون سمت میبرن.
بله. و سوال پایانی من باشه از محضر از اتحالی، ممنون شما مدیریت زمان، بفرمایید با این روالی که ما داریم میریم عملا اعتماد عمومی به بیمه ها کاهش پیدا میکنه، چه پیامدهایی برای اقتصاد خانوار خواهد داشت؟
بلکه همه خانواده های ما هم از نظر درمانی وقتی سازمان تامین اجتماعی ناتراز میشه، هم از نظر پرداخت حقوقی دوچار مشکل میشه، هم از نظر درمانی دوچار مشکل میشه، هم از نظر سرمایه گذاری برای آیندگان ما. ما الان به شدت نگرانیم. اگر امسال ما 500,000 نفر به بازنشستگان ما اضافه بشه، معنا و مفهومش اینه که 2,000,000 نفر بایستی ایجاد شغل حداقل باید داشته باشن. آیا این اتفاق افتاده که این اتفاق رو ما نمیبینیم؟ یعنی مدیریت درست انجام نمیگیره. من نمیدونم حالا آقایون تا کجا میخوان این وضعیت رو پیش ببرن، به روز دارن فکر میکنن. ما نگران هستیم و درمان ما هم به همین منوال، درمان ما واقعا فشله. درمان ما با توجه به قیمت هایی که امروز تو جامعه حاکمه کمر بیمه شده ها رو خم کرده و ما نمیتونیم کمر راست بکنیم. اینا بایستی یه مقدار دولت بهشون توجه بکنه. توجهش هم اینه، دولت وقتی نمیتونه خودش مدیریت بکنه تو سازمان تامین اجتماعی، ما اصلاح ساختار قبلا داشتیم که شورای عالی تامین اجتماعی داشتیم، سه جانبه بود، خود کارفرماها بودن، خود کارگرها بودن و خود دولت بود. دولت ناظر بر اعمال ما بود، نه اینکه دخالت تو کار بکنه. دولت باید نظارت کنه. دولت اصل 44 قانون اساسی رو پیاده نکرد. مقام معظم رهبری تو سال 1383 به دولت وقت ابلاغ کرد که آقا اصل 44 رو پیاده کنه. اینا اومدن به جای که اصل 44 رو پیاده کنن، صندوق تامین اجتماعی رو با این عریض و طویل رو بردن تحت پوشش مدیریت خودشون، یعنی عکس اون چیزی که رهبری فرموده بودن. در رابطه با سال 1401 هم که سیاست های کلی که توسط مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابلاغ شد، اگر همین قانون رو هم اجرا بکنن، ما مطمئن باشید که میتونیم ده ها سال کارمون رو ادامه بدیم بدون ناترازی.
بسیار عالی. امیدواریم که مسئولین دقت بکنن روی این موضوع و این مشکل برطرف بشه. مشکلیه که میتونه برای آینده کشور ایجاد چالش بکنه و میتونه فضای عمومی کشور رو دچار تنش بکنه، خانواده ها رو دچار آسیب بکنه. امیدواریم که براش یه برنامه‌ریزی دقیق اتفاق بیفته پیش از اینکه برسه به مرحله
بحران. من نظرم اینه در این مورد شما یه محبتی بکنید، باید یه میزگردایی باشه، خود نمایندگان محترم مجلس باشن، از سازمان برنامه بودجه باشن، صندوق مربوطه باشن و ما هم به عنوان یه تشکل کارگری که بانون بند تو بازنشسته ها هستیم یا تشکلات کارگری دعوت بشن تو میزگردا، اینا بیان تو اون میزگرد حرف بزنن. بله. آقای نماینده، شما قانون تصویب میکنی، هیچ گونه نظارتی بر اعمال اون قانونی که مصوب کردید، هیچ گونه نظارت نداری به اون قانونت.
ما الان بچه‌مون سعی کردن تماس بگیرن با عزیزانمون در مجلس شورای اسلامی، متاسفانه ارتباط برقرار نشد. می‌خواستیم راجع به این موضوع در حضور این دوستان صحبت بکنیم و به خاطر همین حالا ان شاءالله امیدواریم که این اتفاق بیفته. ما سعیمون بر این هست که از درباره هر موضوعی وجه‌های مختلف عزیزان رو از بچه‌های مختلف باشون گفتگو بکنیم و گفتگوی دو نفره صرف نباشه، ولی خب متاسفانه نتونستیم از مجلس شورای اسلامی کسی رو بیاریم پای خط ارتباطی برای اینکه در این گفتگو اونها هم شرکت داشته باشن. بسیار سلامت باشید، ممنون از اینکه شما همراهی کردید، ممنون از اینکه شما پاسخگو بودید، براتون از این موفقیت دارم و پیروزی.
منم از شما تشکر میکنم به خاطر پیگیری هایی که دارید.
سلامت باشید، قربان شما، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب آقای علی دهخانی کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران.
درد دوری تو از من مرهمی جز تو نداره، فاصله هرچی که باشه دل من دووم میاره، حال این روزای قلبم مثل خواب شکل رویا، با تو دنیام زیر و رو شد، قلب من این حس رو میخواد، منم سر سپرده به این حس با تو بودن، هوای تو داره صبوری، هنوز پای تو میمونه، هنوز عاشقم من، دل تو اینو میدونه، دل تو اینو میدونه، کاشکی نباشه بین دنیای تو من، همه زندگیمو میدم من برای با تو بودن، آخره حس میدونم دستای همو میگیریم، سر زندگیم همینجا هر دومون به عشق اسیری، منم سر سپرده به این حس با تو بودن، هوای تو داره شعر عاشقونه خوندن، دلم با صبوری هنوز پای تو میمونه، هنوز عاشقم من، دل تو اینو میدونه، دل تو اینو میدونه.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
تهران معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
ساعت 7:55 است و می‌خوایم در این لحظه صحبت بکنیم با عزیز بزرگواری که سابقه حضورشون در فعالیت‌های فرهنگی بسیار طولانی است، مدیریت‌های فرهنگی کنان کشور رو داشتن، از کارشناسان خوب و دوست داشتنی رادیو گفتگو هستن. در برنامه‌های مختلف ما خدمت ایشون بودیم و امروز هم در این صبح روز آدینه مزاحمشون شدیم تا باشون یک گپ و گفتگویی داشته باشیم در آستانه 16 آذر که روز دانشجو. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر حسن بنیانیان عزیز، مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیر سابق حوزه هنری، اسبق حوزه هنری کشور و عرض کردم از مدیران فعال فرهنگی در عرصه‌های مختلف که بسیار هم دوست داشتنی هستند، بسیار هم مهربان هستند، بسیار هم خوشرو هستند و خب از افتخارات بنده این هست که همشهریشون هستم و اصفهانی. جناب دکتر بنیانیان خدمت شما سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. سلام علیکم. صبح شما بخیر. آقا این تعریف چه میکنید صبح اول وقتیه؟ یه کمی زیاد رویش.
نه خیر تازه من یک چی میگن نمی از یمی رو اشاره کردم و یک قطره از دریای اون جایگاه حضرت عالی رو بهش اشاره کردم. من بارها این رو عرض کردم، خدمت خود شما عرض کردم، ارادت بسیار ویژه به شما دارم و به عنوان یکی از چهره های دلسوز فرهنگی نسبت به شما من واقعا شهادت میدم که تو عرصه‌های مختلف همیشه تلاش کردید و همیشه زحمت کشیدید و واقعا دلسوز هستید. صبحتون بخیر و انشالله روز خوبی رو داشته باشید. روز آدینه خوب، روز آدینه رو نذاشتیم بی استراحت بکنید دیگه.
اون پشت خط تلفن باشید. من نگران خودم نیستم، نگران دانشجوام چه خوابنده الان حرفم رو نمیشنوه.
خب ویژگی رادیو گفتگو اینه که این گفتگوها بعداً هم در فضای مجازی منتشر میشه، هم در سایت خود رادیو گفتگو و هم رسانه‌های مختلف این گفتگوها رو استفاده میکنن. یعنی اتفاقی که میفته، رادیو گفتگو یک کار ویژه‌ای که میکنه اینه که بازنشر میده مطالب و گفتگوهای مختلفی رو که ما راجبش صحبت میکنیم و در رسانه های انعکاس خوبی خواهد داشت. انشاءالله بعدا در رسانه های دیگه میبینن. البته ما خیلی دانشجو هم داریم که سحرخیز هستن و الان صبح جمعه خوستن، یه ذره هواش خوبه. همین الان آقای پویاخان ما اینجا از دانشجوهایی است که هم هماهنگی برنامه رو به عهده داره، هم دستیار تهیه‌گری رو به عهده داره و یک دانشجو هم هستی. ضمن اینکه خیلی از دانشجو الان بعد از این بارندگی که اتفاق افتاد، خیلی‌هاشون اومدن تصمیم گرفتن امروز یه پیاده‌روی کوهنوردی داشته باشن. جوون بالاخره اهل کوهنوردی هستن. خب آقای دکتر منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس رو هم باشه خط ارتباطیمون داریم. یه گفتگو هم من با ایشون داشته باشم. سلام علیکم، صبح بخیر خدمت ایشون بگم. جناب منادی خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان شنونده عرض سلام دارم، اصلا دانشجویان عزیزمون.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم از شما. عرض کنم چون منم خودم افتخار دانشجویی دارم، این رو به خودم هم گرفتم، در آستانه روز دانشجو هستیم و با توجه به اینکه در مقطع دکترا دارم تحصیل میکنم، افتخار میکنم به اینکه دانشجو هم و ممنونم از اینکه تبریک گفتید.
اما جنابالی هم تبریک هم میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید، ممنون و متشکر. اما سوالی که میخوام بپرسم، اولین سوال، حالا با جناب بنیانیان عزیز شروع بکنیم، میخوام این سوال بپرسم جناب بنیانیان، دانشجوی امروزی چه نقشی در روند مطالبه‌گری و تصمیم سازی اجتماعی داره؟ آیا مثل تمام ادوار مختلف و دورانهای مختلف و مثل سالهای قبل در ادوار مختلف انقلاب شکوهمند اسلامی همچنان دانشجوهای ما نقش مطالبه‌گری رو دارن و تصمیم ساز در مسائل اجتماعی هستن؟
بله، خوب اجازه بدید من هم خدمت آقای دکتر منادی سلام عرض کنم و همچنین تبریک بگم روز دانشجو رو به همه دانشجوان.
سلام.
جامعه دانشگاهی. ببینید خب ما کمیت دانشجویمون سال به سال